درود، درود بسیار بسیار گرم آقای شمشیری. خیلی خوشحالم که شما رو این هفته هم داریم و منتظر صحبت های و تحقیقات شما هستیم. خواهش میکنم.
درود بر شما و درود بر همه هممیهنان گرامی و عزیز. البته طبق معمول درود من به اون عده از ایرانیانی است که به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و همیشه خودشون ایرانی میدونن و در مقابل ننگ و نفرت به کسانی که در ابتدا خودشونه با یک مرام یا مذهب دیگه معرفی میکنن و ایرانی بودن خودشونه در درجه دوم اهمیت قرار میدن. درود من فقط به اون گروه اول هست. امروز قرار هست که در مورد اون بوتهه ناموفق تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی در 1327 شمسی در 15 بهمن در دانشگاه تهران صحبت کنم و به استعداد شنوندگان برسونم که این برنامه ترور به نفع چه افرادی تمام شد. چون همیشه میگن برای که بدونید که جنایتکار واقعی در هر جنایت کی هست، باید ببینید که چه افرادی و چه فردی یا چه دولتی از اون جنایت استفاده می کردن. این برنامه ترور همونطوری که الان همین جلسه من با دلایل بسیار موثق و منطقی و اسناد ثابت خواهم کرد به همه شنوندگان گرامی، استفاده کننده این ترور اگر موفق شده بود، تنها دولت خارجی که استفاده می کرد از آن دولت انگلستان بود. بعد تنها فردی که یا تنها هم اگر که نگم یکی از مهمترین چند نفری که در ایران از اون استفاده می کردند محمد مصدق بود و کسی که استفاده بزرگ از این ترور کرد همین آقای مصدق بود. خواهش می کنم اگر واقعا می خواهید به این عرایض من بعد از اون که صحبت کردم اظهار نظر بکنید، اول این عرایض من گوش بدید و اگر ایرادی داشتید در همین برنامه رادیو میتونید تشریف بیارید ایراد خودتونی بگید و اگر که سوالی در مورد این عرایض من دارید میتونید باز بیایید در همین رادیو بیان کنید و ولی با دلیل. این برای این که من در مورد این برنامه صحبت کنم، در ابتدا باید در مورد قراردادهای نفت صحبت کنم. چون همیشه گفتند که هر واقعه مهمی که در ایران در حداقل 100 سال اخیر اتفاق افتاده ارتباط به نفت داشته و این نفت که باعث بدبختی ما هست و میتونست باعث خوشبختی ما باشه. در ابتدا من باید عرض کنم که قراردادی داشتیم، اولین قرارداد نفت، قرارداد دارسی در تاریخ 7 خرداد 1280. اگر دوستان یک قلم کاغذ بردارند و خواسته باشند این تاریخ ها را یادداشت کنند بد نیست. اینها تاریخ های مهم در وقایع نفتی ایران هست. قرارداد دارسی در تاریخ 7 خرداد 1280 مطابق با 28 مه یا می 1901 و مطابق با 9 صفر 1319 منعقد شده. حالا من شرح دادم در همین رادیو که چه خیانتکارانی چقدر رشوه گرفتند که نخست وزیر یا صدر اعظم وقت اتابک بود و وزیر خارجه که نصرالله مشیرالدوله بود، اون با بیشتر از همه سود برد، چون غیر از این که یک مبلغ زیادی نقد گرفت، مقدار زیادی از سهام شرکت گرفت، پسر او هم یعنی مشیرالدوله بعدی هم دلال قضیه بود و مترجم بود و اون هم یک وجوه زیادی گرفت. حالا آقای مشیرالدوله خدمتگزار همه جا حساب میشه، وطن پرست حساب میشه و افرادی مثل رضا شاه بزرگ یا محمد رضا شاه، اینها به اسم نوکر انگلیس رو نمیدونم خائن و اینها، واقعا ننگ بر کسانی که بدون دلیل این حرفا رو بیان میکنن. حالا من در این مورد عرض کنم که این قرارداد، یعنی قرارداد دارسی، در مدت 60 سال دورش بوده، اما ببخشید در زمان رضا شاه بزرگ این قرار در زمان رضا شاه بزرگ این قرارداد فسخ شد و در تاریخ 29 آوریل 1933 یک قرارداد جدید منعقد کردند. طبق این قرارداد جدید قرار شد که از اون تاریخ 60 سال جدید، اون تاریخ که قبلا طبق قرارداد دارسی که در 1901 بسته شده بود، دوره 60 سال بود، قرار بود که قرارداد در 1961 تمام بشه. در 28 مه 1961 پایان قرارداد بود، اما طبق قراردادی که رضا شاه بزرگ منعقد کرد، از اون تاریخ به بعد 60 سال دوره قرارداد جدید شد. حالا آمدند این 60 سال جدید که 32 سال به ته اون قرارداد دارسی اضافه شده، این بهانه قرار دادند و همه جا اعلام میکنند که بله، رضا شاه 30 سال قرارداد اضافه کرد و در این مدت 30 سال چقدر ما باید پول میگرفتیم، از یعنی اگر مال خودمون بود نفت چه اندازه استفاده میکردیم، حالا همه استفاده ها رو دولت انگلستان برد. من ببینم که این قراردادی که اعلیحضرت رضا شاه بزرگ بستند، آیا چه ضررهایی و چه فوایدی برای ایران داشت؟ طبق قرارداد دارسی حوزه امتیاز نفت و سرزمینی که به دارسی داده بودند برای اکتشاف و استخراج و بهره برداری بود تمام وسعت مملکت ایران به استثنای ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استراباد. خب از سر تا سر ایران قرارداد دارسی بود به استثنای این 5 ایالت. اما طبق قرارداد 1933 که رضا شاه بزرگ اونو منعقد کرد، حوزه امتیاز تبدیل شد به 100,000 میل مربع و خوزستان که شاید بیشتر از یه مختصری بیش از خوزستان، بقیه نقاط ایران آزاد شد و کاهش پیدا کرد. این 100,000 میل تقریبا 1/5 اون قرارداد دارسی بود. پس 4/5 از دارس از انگلستان در حقیقت پس گرفته شد. در اون سرزمینی که به دارسی داده بودند، دولت ایران حق دادن امتیاز به هیچ دولت دیگری یا شرکت دیگری ره در این مدت در این 4/5 نداشت. و بعد هم در پایان جنگ جهانی دوم، در پیش از اون که در اواخر جنگ جهانی دوم، شرکت‌های آمریکایی و روسی حمله کردند به ایران برای دریافت امتیاز نفت. دولت آمریکا میخواست در مشرق ایران، جنوب شرقی ایران امتیاز نفت بگیره، در بلوچستان و اینجا، و دولت روسی هم در ایالات شمالی میخواست نفت امتیاز بگیره. من برای اینکه این حرفای من سند مستند باشه، از کتاب 50 سال نفت ایران که آقای مصطفی فاتح نوشته. مصطفی فاتح میدونید ایرانی بوده که در شرکت نفت به عالی‌ترین مقام ها رسیده و از اون خیانتکارهایی بوده که هر کار شرکت نفت میخواسته انجام میداده و تقریبا تمام توطئه ها و جنایت هایی که توسط شرکت نفت در ایران انجام شد، از جمله اون قتل ماژور ایمبری، اینا همه طراح و اجرا کنندش همین مصطفی فاتح بود. حتی اون پیشنهاد بی پی توسط این مصطفی فاتح داده شده بود به دولت انگلیس، شرکت نفت. میدونید که بی پی یعنی بریتیش پترولیوم، در دنیا شرکت نفت به اسم بی پی بریتیش پترولیوم مشهور بود، اما ای آقای مصطفی فاتح پیشنهاد کرده بود که حالا میخواه که برای گول زدن ایرانی ها این بی پی دی بگید بنزین پارس، بگید این شرکت ما بنزین پارسه، بی پی یعنی بنزین پارس. در هر حال از همه جهت این آقا یک خیانتکار بود، اما یک چیز نمیشه انکار کرد و اینی که این شخص بیش از هر ایرانی دیگری از مسائل نفت و امور نفتی آگاه بوده. این کتابی که نوشته اطلاعات بسیار ارزنده‌ای در اون هست، به علت وسعت اطلاعاتی که خودش داشته و به علت دسترسی به تمام اسناد و مدارک شرکت نفت بوده. این آقای مصطفی فاتح میگه اندک مدتی پس از ختم کنفرانس تهران، که من اضافه میکنم که این کنفرانس تهران از تاریخ 6 تا 9 آذر 1322 با شرکت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس، جوزف استالین پیشوای اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود. اینو من اضافه کردم. اما آقای فاتح میگه اندک مدتی پس از ختم کنفرانس تهران نماینده کمپانی نفت شل وارد تهران شده. چند ماه بعد یعنی در اوائل سال 1941 نماینده از شرکت نفت سینکلر و نماینده دیگری از طرف شرکت نفت استاندارد واکروم به تهران آمد و برای تحصیل امتیاز نفت در نواحی شرق و جنوب شرقی با دولت ایران داخل مذاکره شدند. دولت هم دو نفر متخصص آمریکایی را به نام هوور و کورتیس استخدام کرد که به ایران آمده و از ذخایر نفت تمام نقاط ایران برآوردی نموده و پیشنهادهای شرکت‌هایی که تقاضای امتیاز کرده بودند مطالعه کرده و پیشنهادهای متقابلهی برای تسلیم به شرکت‌های مزبور تهیه نمایند. این مطلب از صفحات 352 و 353 اون کتاب 50 سال نفته. خب این افراد آمده بودند در اون 4/5 در زمینی که از دارسی پس گرفته شده بود اکتشاف و استخراج نفت به عمل بیاورند. باز همین آقای مصطفی فاتح میگه همین که دولت شوروی اطمینان پیدا کرد که در تهران مذاکراتی برای واگذاری امتیازهای نفت به شرکت‌های خارجی در جریان است، به فکر این افتاد از موقعیت استفاده کرده و هیئتی به ایران اعزام دارد تا تقاضای امتیاز نفت شمال را بکند. در تاریخ 24 شهریور، من اضافه می کنم 24 شهریور 1323 منظور است، در تاریخ 24 شهریور هیئت مزبور به ریاست کافتارادزه وارد تهران شد و پس از مسافرتی به سمنان و سایر نقاط شمالی به تهران مراجعت کرد و در یک مصاحبه مطبوعاتی چنین اظهار داشت: من در رأس یک هیئت دولتی به منظور مطالعه وضع شرکت نفت خوریان و تحصیل اطلاعات در مورد منابع طبیعی نفت شمال وارد ایران شدم و با اجازه دولت خود پیشنهادی به دولت ایران تقدیم خواهم کرد که امتیاز کشف و استخراج نفت در مناطق شمالی ایران به دولت شوروی واگذار شود. خیلی خوب، حالا دولت شوروی آمده نماینده فرستاده که در اون ایالات شمالی امتیاز نفت بگیره. دولت آمریکا هم افرادی فرستاده که در بلوچستان و سیستان و اینجا امتیاز بگیره، اما دولت انگلستان ساکت نشست و هیچ فعالیتی نکرد، نه اظهار نظر کرد ظاهرا و نه اونم گفت آقا منم میخوام. با اینکه این دولت منابع نفتی در سر تا سر ایران قسمتی از ارث استعماری خودش میدونست و در این شرایط هیچ تردیدی ما نداریم که ورود دولت‌های آمریکا و روسیه و شرکت‌های نفتی این دو کشور به ایران جهت فعالیت‌های نفتی که به صورت رقیبان تازه نفس درآمده بودند برای انگلستان غیر قابل تحمل بود. خب حالا در این شرایط اگر که جلوی این دو دولت می گرفتن به نفع کی بود؟ اگر نمی گذاشتند آمریکا در مشرق در جنوب شرقی به اکتشاف نفت بپردازه، به اکتشاف استخراج، و در شمال دولت روسیه مهمترین کسی که استفاده می برد از این جلوگیری کی بود؟ مسلم دولت انگلیس. در این شرایط محمد مصدق یک تنه به کمک دولت انگلیس بلند شد و با دو عمل 100% مردم فریبانه و به ظاهر بسیار میهن پرستانه، اول در تاریخ 7 آبان 1323 یعنی 29 اکتبر 1944 یک سخنرانی مفصلی در مجلس شورای ملی کرد، چون اون هم نماینده بود و این زمان هم دوره 14 مجلس در جریان بود. این آقای مصدق اولین قدم اساسی و مهم را در جهت گسترش حوزه امتیاز انگلیس از جنوب غربی ایران یعنی از خوزستان به سر تا سر این کشور، یعنی مثل قرارداد دارسی به استثنای 5 ایالت برداشت. اقدام دومش هم این بود که 39 روز بعد یعنی در تاریخ 11 آذر 1323 2 دسامبر 1944 با پیشنهاد طرح تحریم اعطای امتیاز نفت به خارجیان که در همان روز در مجلس به امضای شماری از نمایندگان رسیده و با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم و تصویب شده بود، خیال انگلستان از پیدا شدن رقیبان نفتی در ایران به ویژه به آمریکا و شوروی تا پایان جنگ راحت کرد. یعنی مصدق یک طرحی داد به مجلس، اون طرح ماده اولش این بود که هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می کنند نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و این که قراردادی امضا نمایند. خب نتیجه فوری این طرح همون ابکاری بود که انگلستان میخواست، یعنی جلوگیری از ورود آمریکا و روسیه به فعالیت‌های نفتی در ایران، و اینه که دیگه ما نمیتونیم انکار بکنیم نیامدن آمریکا و روسیه چیزی بود که مورد علاقه انگلستان بود. الان شما ببینید طرفداران مصدق همیشه افتخاری میدونن که این مصدق بود که جلوی آمدن روسیه رو به ایران گرفت، نگذاشت دولت روسیه در شمال ایران اکتشاف نفت و استخراج نفت و پالایشگاه نفت برقرار کنه، در حالی که این یک خیانت بزرگ بود. برای چی؟ برای اینکه روسیه علمدار نهضت جهانی کارگران بود و هنوزم که هست، ولی اون وقت خیلی شدیدتر با این جمهوری هایی که الان مستقل شدند همه متصل با روسیه بودند و در اون وقت دولت روسیه خیلی بیش از امروز فعالیت میکرد و میخواست این سوسیالیسم خودش به تمام دنیا صادر بکنه. در اون زمان اگر آمده بود در شمال ایران پالایشگاه درست کرده بود، عملیات اکتشاف و استخراج انجام داده بود، اون وقت مسلماً یک نمونه از کارگر در شمال ایران به وجود می آورد که به دنیا بگه آقا اینها کارگرانی هستند که زیر نظر روسیه هستند. او کارهایی که علیه کارگران خودش در روسیه انجام می داد در اینجا که جلوی چشم جهانیان بود انجام نمی داد. در اون زمان شرکت نفت در آبادان و در جنوب کارگران در حلبی آباد و حسیر آباد ببخشید بهشون توهین میشه، مثل حیوانات زندگی باید میکردن. اونهایی که در حسیر آباد بودند در اثر باریدن باران در زمستان و سرما و اینها، و اونهایی که در حلبی آباد بودند در تابستان از آفتاب و اینها، یک زندگی شاقی داشتند. خب حالا اگر که روسیه می آمد در شمال ایران، آیا اون هم حلبی آباد و حسیر آباد درست می کرد؟ مسلما نه. اون می خواست به دنیا یک نمونه، یک سمپل ارائه بده که آقا ببینید ما این افراد داریم. و در جنوب کارگران ایران حق نداشتند از یک جای از یک سمت های بالاتر برند، جز اونهایی که خائن بودند و به انگلستان خدمت می کردن، می تونستند مقامات عالی رو تصرف کنند، مثل همین آقای مصطفی فاتح. خب حالا افتخار می کنند که مصدق نگذاشت روسیه بیاد. خب چرا نگذاشت؟ اگر کفه ترازو درست می شد، موازنه برقرار می شد در جنوب، این شرکتی که این همه ظلم داره به کارگرها میکنه در شمال، این شخصی که دولت جدید میامد حتما یه وضع بهتری انجام میداد. دوستان میدونن من با تمام وجود با این مرام کمونیست و با تودهی و با اینها مخالفم، ولی این منطقی هست که باید در اون وقت اجازه میدادن. حالا این مسئله بمانه. من میایم بقیه فواید این قرارداد رضاشاه رو عرض کنم خدمتون. اون قسمت اول که عرض کردم، 4/5 از اون، یعنی قراردادی که دولت، قراردادی که رضاشاه بزرگ بسته بود، حوزه امتیاز شد 1000 مایل و شد 1/5 قبل. و عرض کردم که این وضع چه ضرری برای دولت انگلستان داشت و چه جوری شرکت های نفتی آمریکایی و دولت روسیه میخواستن از این قرارداد رضاشاه سوء استفاده یا استفاده بکنن. حالا بقیه فواید قرارداد رضاشاه، طبق امتیاز دارسی در فصل دوم در قرارداد دارسی این بود که صاحب امتیاز دارای حق انحصار کشیدن لوله های لاغه از سرچشمه های نفت و قیر و غیره تا خلیج، یعنی فارس هم کنارش نیست، با خلیج و کذالک شعبات لاغه لوله های فوق جهت توزیع و تقسیم نفت به چاهای دیگر. این فصل دوم قرار داده که صاحب امتیاز در تمام این حق و سرزمینی که امتیازش بوده حق انحصاری کشیدن لوله های نفت داشته. دولت انگلیس چند بار از این حق انحصاری برای جلوگیری از اینکه شرکت‌های نفتی غیر انگلیسی یعنی آمریکایی موفق به دریافت امتیاز نفت بشوند سوء استفاده کرد. می‌دونیم که مثلا شرکت استاندارد اویل اومد امتیاز نفت ایران گرفت، اما دولت روسیه اجازه نمیدم که از سرزمین من لوله کشی کنید. دولت انگلستان هم گفت سرزمین ایران من حق انحصار لوله کشی دارم، شما نمیتونید. در نتیجه یکی از دلایلی که استاندارد اویل نتوانست این بود. پس طبق قرارداد رضاشاه این حق انحصاری هم برداشته شد. پس اول سرزمین کم شد، دوم حق انحصاری برداشته شد. بعد در فصل هفتم امتیازنامه دارسی تمام اراضی که در اختیار صاحب امتیاز قرار می گرفت از مالیات معاف شده بود، ولی در قرارداد رضا شاه برای سال 30 سال اول مالیات های پیشبینی شده بود و مقرر شده بود که قبل از آغاز 30 سال دوم طرفین راجع به میزان مبلغی که میبایست شرکت های نفت به جای مالیات به دولت ایران بپردازند مذاکره و توافق حاصل شود. پس که میگن 30 سال 60 سال شد، یعنی 32 سال اضافه شد، میبینید در اینجا باز کوتاهی نشده، گفته که بعد از 30 سال اول باید مذاکره کنند راجع به وجوهی که باید به عنوان مالیات و سایر چیزها به ایران بدند. و وقتی که ما یقین داشته باشیم که دولت انگلستان هرگز بعد از 30 سال ایران ول نمی کرد اون قرارداد بگذار در اختیار ایران رو بره، این پیشبینی رضا شاه، اون حرف مخالفینی که میگن آقا 60 سال امتیاز داد، این رد میشه، چون در این فصل در این قرارداد جدید 30 سال مالیات های پیشبینی شده بود که در قرارداد دارسی نبود و در برای 30 سال دوم هم که تمدید مدت شده بود باز پیشبینی شده که به میزان مبلغی که باید به ایران بدند مذاکره بشه. در فصل 12 قرارداد دارسی پیشبینی شده بود که عمله و فعله که در تأسیسات شرکت کار میکنند باید از رعایای شاهنشاه باشند. ببینید عمله و فعله یعنی اونای بیل به دستشون هست، کارگر هستن، کارگرهای طبقه پایین، اینها پیشبینی شده بود که باید از رعایای ایران باشند، که البته همون هم دولت انگلستان اجرا نمی کرد و بیشتر عرب ها و هندی ها را آورده بود به جای ایرانی ها. ولی خب حالا فرض کنید دقیقا اجرا می کرد، کارگرای عمله و فعله ای که از ایران برن تو شرکت نفت دارسی کار بکنن، این چه فایده ای برای ایران داشت؟ اما رضا شاه چه کرد؟ رضا شاه در بند دوم ماده 16 قرارداد خودش، قرارداد جدید، اینطور ذکر کرد کمپانی، صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شوند از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد، و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصراً باید از اتباع ایران باشند. این تو در قرارداد دارسی میگه عمله و فعله، در اینجا کمپانی مجبور شده که صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاریشه تا اون اندازه که در ایران افراد ذی‌صلاح هستند از ایرانی ها انتخاب کنه و تمام مستخدمین غیر فنی شه بدون استثناء از اتباع ایران باشه. در قرارداد رضا شاه یک ماده دیگه هم پیشبینی شده بود که اصلا در زمان دارسی کسی به فکرش نبود، اون این بود که کمپانی سالیانه مبلغ 10,000 لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد. پس کمپانی شرکت نفت انگلیس باید هر سال 10,000 لیره بده برای تحصیل دانشجویان ایرانی در انگلستان در مسائل نفتی. در فصل 14 امتیازنامه دارسی یک تعهدات امنیتی شاقی به عهده دولت ایران واگذار شده بود، به صورتی که هر وقت شرکت نفت دلش میخواست فوراً توسط ایادی و عمال خود یک سلسله خرابکاری بی اهمیت در تأسیسات متعلق به خود انجام میداد و بعد خسارت وارده را به مبلغ جزافی ارزیابی میکرد و مدعی میشد که دولت ایران تعهدات خودش طبق فصل 14 امتیازنامه دارسی به انجام نرسونده، باید اینقدر خسارت بده. ما میدونیم در زمان پیش از رضا شاه 5 سال دولت انگلستان به همین ترتیب پول به ایران نداد، چون یه تعدادی از بختیاری ها رو تحریک کرد برن خط لوله رو سوراخ کنن، 1 ساعت 2 ساعت نفت ازش بیرون اومد. اون بند گفت آقا خسارتش اینقدر زیاد هست که 5 سال به ما پول نداد، در آخرش در مقابل انعقاد قرارداد آرمیتاژ اسمیت 1 میلیون لیره برای 5 سال به ما دادن. خیلی خوب، در امتیازنامه دارسی اصلا به فکرشون نرسیده بود که در مورد درمان و بهداشت کارگرای پیشبینی بکنند و بگن کارگران و کارمندان ایرانی که در اونجا هستند از نظر بهداشت دولت انگلستان یا شرکت نفت باید به اونها توجه بکنه. اما در قرارداد 1933 صریحاً ذکر شده که کمپانی، تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظ و صحه معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می کنند به عهده گرفته است. پس امور بهداشتی و سلامتی و تندرستی کارگران و کارکنان ایرانی هم فراموش نشده بود و در اینجا ذکر شده. اما از همه بالاتر یک مسئله ای که فکر می کنم عقل به دوستان و شنوندگان گرامی آگاهی نداشته باشند، قرارداد رضا شاه به طلا بستگی پیدا کرده بود. یعنی چه؟ یعنی به رضا شاه گفته بودن آقای رضا شاه، ما الان برای نفت یه مبلغ طبق تن شماری میگیریم، یعنی برای هر میزانی که صادر شد یه مبلغ میگیریم، این مبلغ به تدریج ارزشش از دست میده، ما الان اگر 1 پوند برای 1 میزان نفت بگیریم بعد این همینطور ادامه پیدا بکنه قیمت این 1 پوند در دنیا پایین میایه، قیمت اون مقدار نفت باید بالاتر ارزیابی بشه. در نتیجه در اون قرارداد رضا شاه به طلا بستگی داده شده بود. شما اینه نشنیدید، برای که دشمنان رضا شاه حاضر نیستند این ماده قرارداد اعلام بکنند. در اون قرارداد در قسمت الف از بند 5 از ماده 10، قسمت الف از بند 5 از ماده 10 نوشته شده که در اونجا پیش بینی شده که قسمت مهمی از وجوه لازم التعدیه به دولت ایران به نرخ طلا بستگی پیدا بکنه. یعنی در اونجا ذکر شده بود، عین اون متنی که ذکر شده بود، من همه اینها رو عین موادش خوندنش رو به خود و شما واگذار میکنم، فقط شماره فصل و بند و ماده و اینها رو عرض میکنم، اما اون قسمتی که در این مورد هست اونم در اینجا شرح میدم یا تکرار میکنم که نوشته عین اون ماده، عین اون قسمتی که مورد نظر من هست در اون ماده، چون ماده خیلی مفصله، نوشته هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از 6 لیره استرلینگ در مقابل 1 اونس روی تجاوز نماید، یعنی در اون وقت قیمت طلا در لندن هر اونسش بوده 6 لیره. این پیشبینی کرده که اگر زیادی شد، برای هر پنی که در روز موعد پرداخت پول به دولت ایران تجاوز کرده، به میزان 1 تقسیم بر 1440 زرد در وجوه بر آن وجوه اضافه بشه. اون مبلغی که البته از زیر اضافه بکنن، نه تمام مبالغی که قرار است به دولت ایران بدن مثل مالیات و چیزهای دیگه، ولی اون وجوهی که بابت حق الامتیاز به دولت ایران میدن، روزی که به ایران میدن قیمت طلا رو باید در نظر بگیرند. الان قیمت طلا در بازار لندن من نمیدونم چنده، هر اونسش 200 دلار 300 دلار چقدر هست یا چقدر پوند هست نمیدونم، شما اون سوال بکنید. بعد ببینید که چند پنی زیاد شده از 6 پوند، از هر از 6 پوند ببینید چند پنی زیاد شده. برای هر پنی باید 1 تقسیم بر 1440 ضرب در رو وجوه می شد. حالا اگر همین حالا هم اون وجوه حساب کنید و ببینید حتی طبق اون قرار بود به ما پول بدن چی می شد. بعد از در قرارداد دارسی دیگه